سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. من آرش همایون و همکاری تکنیکی سید بهروز دلیری در ادامه این برنامه میزبان شما هستم. پروگرام این ساعت را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز می‌کنیم. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از بارندگی رعد و برق و سرازیر شدن سیلاب‌های آنی در 12 ولایت افغانستان هشدار دادند. این اداره در اطلاعیه روز پنجشنبه گفت که امروز جمعه و فردا ولایات بدخشان، نورستان، کنر، پنجشیر، ننگرهار، لغمان، لوگر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی و زابل شاهد باران‌های شدید و سیلاب‌های آنی خواهد بود. میزان بارندگی در مناطق مختلف افغانستان از 10 الی 35 میلی‌متر پیش بینی شده. در اطلاعیه از وزش بادهای شدید در ولایات شمالی، شرقی، غربی، جنوبی و مرکزی نیز هشدار داده شده و گفته می شود که سرعت بادها در مناطق مختلف از 50 تا 70 کیلومتر در ساعت خواهد بود. از اواسط ماه ثور امسال به این سو ولایات مختلف افغانستان شاهد بارندگی ها و سرازیر شدن سیلاب ها بوده که در نتیجه آن صدها تن کشته و خسارات هنگفت مالی نیز وارد شده است. وزارت صنعت و تجارت طالبان از برگزاری نشست سه‌جانبه بین مقامات طالبان، ازبکستان و آذربایجان خبر داده. این وزارت در شبکه اکس یا تویتر سابق نوشته که این نشست به میزبانی نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان و به اشتراک لذیذ قدرتوف، وزیر صنعت، تجارت و سرمایه گذاری ازبکستان و معین وزارت اقتصاد آذربایجان روز پنجشنبه در کابل دایر شد. در ادامه گفته شده که در این نشست در مورد توسعه تجارت، سرمایه گذاری و همکاری های ترانسپورتی، لوجستیکی و شماری از مسائل دیگر بحث صورت گرفته. از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان 3 سال می گذرد، اما تا هنوز هیچ کشور جهان حکومت آنها را به رسمیت نشناخته. ازبکستان و آذربایجان از معدود کشورهایی هستند که با طالبان تعامل دارند. یک اداره سازمان ملل متحد می گوید که محدودیت ها بر زنان و دختران در افغانستان آنها را آسیب پذیر و نیازمند به کمک های بشر دوستانه ساخته. بخش آسیا پاسیفیک کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در شبکه اکس یا تویتر سابق روز پنجشنبه نوشته که زنان و دختران افغان به حمایت بیشتر نیاز دارند. این اداره گفته که وضعیت بشری در افغانستان وخیم باقی مانده. طالبان 3 سال پیش بعد از برگشت به قدرت در افغانستان دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکاتب منع کردند و سپس پانتون ها را نیز بر روی دختران و زنان افغان بستند. طالبان همچنان کار زنان را در بسیاری از ادارات از جمله در مؤسسات داخلی و خارجی غیر دولتی و دفاتر سازمان ملل متحد در افغانستان ممنوع ساختند. کارشناسان مستقل سازمان ملل متحد روز پنجشنبه از مقام‌های بحرین خواستند که حقوق زندانیان را تضمین کنند. این درخواست پس از آن مطرح شده که ادعای صورت گرفت که محبوسین در زندان تاو در جنوب بحرین در وضعیت ناگوار به سر می‌برند. کارشناسان مستقل سازمان ملل متحد گفتند که ادعای وجود دارد که به وضعیت صحی زندانیان توجه نشده و به آنها به طور لازم غذا و آب آشامیدنی دادن نمی‌شود. این کارشناسان در یک اعلامیه مشترک از مقام‌ها در بحرین خواستند که مسئولیت وضعیت صحی و حفظ و صحه هر زندانی را در زندان‌های آن کشور تضمین کنند. به گفته آنها، ایرکاندیشن‌های زندان در حال غیر فعال ساخته شده که گرمی هوا به 50 درجه سانتیگراد رسیده است. پلیس یونان از دستگیری 8 عضو مظنون یک گروه جنایتکار خبر داده. پلیس یونان روز پنجشنبه گفت که این افراد می‌خواستند که مواد مخدر را از اروپا به اسرائیل انتقال دهند. بر اساس معلومات پلیس، افراد دستگیر شده شهروندان اوکراین و اسرائیل هستند. از نزد آنها انواع مختلف مواد مخدر به ارزش 2.75 میلیون دلار به دست آمده است. به گفته پلیس قرار بود که این مواد مخدر توسط اوکراینی‌ها به اسرائیلی‌ها تحویل داده شود و سپس از یونان به اسرائیل انتقال داده شود. اتحادیه اروپا میگوید سربیا که روابط خود را با مسکو در جریان حمله روسیه بر اوکراین حفظ کرده، همسو با ارزش‌های اتحادیه اروپا و پروسه پیوستن با این جامعه نیست. اتحادیه اروپا در پاسخ به پرسش رادیو آزادی دیروز در اعلامیه‌ای گفت که اتحادیه اروپا یک موضع واضح با شرکای خود دارد و این جامعه بالای همه کشورها به حیث شرکای قابل اعتماد اروپایی حساب می‌کند که نامزد پیوستن به این اتحادیه هستند. اعلامیه می افزاید لازم است تا این کشورها به اصل ارزش‌های مشترک صلح و رفاه متحد باشند. این در حال است که در این هفته الکساندر ویلن معاون صدر اعظم سربیا با مقامات کرملین در مسکو ملاقات نمود و ادعای همکاری استخباراتی با روسیه را کرد. مقام های سیی در سویدن دیروز نخستین مورد مثبت آبله میمون را در آن کشور گزارش دادند. این بیماری برای اولین بار در شرق جمهوری کانگو دیده شد و یک روز بعد از آن سازمان صحی جهان شیوع این بیماری را در آن کشور و در سایر نقاط آفریقا اعلام کرده گفت ممکن است که یک وضعیت اضطراری جهانی باشد. اداره صحت عامه سویدن گفته که فرد مبتلا به آبله میمون در جریان سفر به آفریقا به این بیماری مبتلا شده، جایی که موارد مثبت آبله میمون زیاد است. سازمان صحی جهان از افزایش واقعات گسترش این بیماری ساری در اروپا هشدار داده که ممکن است بسیار خطرناک باشد. آبله میمون یا امپاکس بیماری ساری است که از طریق تماس نزدیک مانند رابطه جنسی، تماس پوست با پوست، صحبت و یا تنفس نزدیک به فرد و یا افراد دیگر منتقل می شود. این بیماری که باعث ایجاد علائم شبیه انفلونزا و آبله پوست می شود می تواند کشنده باشد و از هر 100 مورد 4 مورد آن منجر به مرگ می شود. شیوع بیماری آبله میمون را می توان با واکسین کنترل کرد. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، در ادامه برنامه جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. وزیر امور خارجه جرمنی می گوید که در 3 سال گذشته طالبان امیدهای میلیون ها زن و دختر افغان را برای زندگی بهتر و آزادی های بیشتر از بین بردند.
Taliban are increasingly enforcing their edicts.
از سارا واحدی، یک فعال حقوق زنان هم می شنوید.
کمپین که من روشون ارتباط دارم به نام انجندر اپارتاید، یک گروپ هستن که می خواهیم که سوای زنان رو بلند بسازن.
شماری از ناظران هم می گویند که شاخه ولایت خراسان داعش برای تبلیغات و سربازگیری به دنیای مجازی روی آورده.
حضور داعش و توسعه داعش تحت حاکمیت طالبان میتونه که خطر خیلی پیچیده منطقه و فرامنطقه داشته باشه.
گزارش هم داریم در مورد این که میانجیگران بین المللی دور دیگر گفتگوها را به هدف پایان جنگ در نوار غزه روز پنجشنبه در شهر دوحه پایتخت قطر آغاز کردند. در نیمه دوم در برنامه حقوق اساسی و بشری هم میشنوید.
بحث مقابله یا علمو قرارداد در بین طرفین که اصل بسیار مهم در تجارت است، این همه و در پهلی از این در سایر ابعاد ما قوانین داریم.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
هانالینا بیرباک، وزیر امور خارجه جرمنی، میگوید که رژیم طالبان طی 3 سال گذشته امیدهای میلیون ها زن و دختر افغان را برای زندگی بهتر و آزادی های بیشتر از بین برده. بیرباک این را در بیانیه به مناسبت 3 سالگی بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان اظهار کرده. بیشتر در این گزارش از ستار فروخ.
همزمان با 3 سالگی حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، یک دیپلمات بلندپایه جرمنی میگوید که طالبان به طور گسترده حقوق زنان و دختران را نقض کردند. آنالینا بیرباک، وزیر خارجه جرمنی، در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه منتشر شد گفت که طالبان هر روز طی 3 سال گذشته امید میلیون ها زن و دختر افغان را برای زندگی بهتر و آزادی بیشتر از بین بردند. او بر حمایت کشورش از مردم در افغانستان بار دیگر تاکید کرد و گفت که همیشه در کنار زنان و دختران و همه مردمی که توسط طالبان در افغانستان تهدید می شوند قرار دارند. این دیپلمات بلندپایه جرمنی همچنان گفته است که تقریبا همه کشورهای جهان موافقند تا زمانی که طالبان تعهدات بین المللی افغانستان را رعایت نکنند مورد پذیرش جامعه بین المللی قرار نخواهند گرفت. در همین حال اتحاد برای حقوق بشر متشکل از برخی نهادها از جمله سازمان عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر در گزارش روز پنجشنبه گفت که پاسخ بین المللی به بدترین نقض حقوق بشر توسط طالبان به ویژه نقض حقوق زنان و دختران به طور فزاینده تاثیرگذار نبوده است. از سوی دیگر دیدبان حقوق بشر بحثی را درباره تخطی های حقوق بشری توسط طالبان در افغانستان دیروز در شبکه اکس تویتر سابق برگزار کرد. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، یکی از اشتراک کننده های بحث بود.
طالبان به طور فزاینده فرامین و پالیسی ها به شمول اقدامات خشونت آمیز را اجرا می کنند. این اقدامات طالبان امسال در جریان سرکوب اعتراض زنان و بازداشت زنان به اتهام عدم رعایت حجاب و مجازات بدنی افراد مشاهده شد.
طالبان در گذشته گزارش ها در مورد تخطی های حقوق بشری توسط این گروه را رد کرده و گفته بودند که حقوق همه در چارچوب شریعت اسلامی در افغانستان تامین است. در همین حال یک نهاد حقوق بشری موسوم به رواداری روز پنجشنبه در گزارش گفت که از 15 آگست سال 2021 تا 30 جون 2024 دست کم 9274 مورد نقض حقوق بشر را در افغانستان ثبت و مستندسازی کرده است. این نهاد گفته که بازداشت‌های خودسرانه و غیرقانونی، شکنجه که منجر به قتل شده و ناپدید کردن اجباری شامل این موارد بودند.
شنیدید که وزیر امور خارجه جرمنی میگوید که طالبان طی 3 سال گذشته امید میلیون‌ها دختر و زن افغان را برای زندگی بهتر از بین برده است. همکارم خجسته کبیری با سارا واحدی فعال حقوق زنان صحبت کرده، در مورد حقوق زنان و وضعیت آن در افغانستان پرسیده.
یک کمپین که ما امروشان ارتباط داریم به نام End Gender Apartheid، یک گروپ هستن که میخواین که صدای زنان رو بلندتر بسازن و در ضمنش برای دادگاه جنایی بین المللی میخواین که علیه طالبان کار کنن. ما سلزی هم کار میکنم، اما مهمترین چیز است که 100 تا 1000 تا صدای زنان داستانای زن افغان باید جمع کنیم و اینا رو نشر کنیم برای بین الملل.
در کل اگر دیدگاه تان در این مورد شریک بسازیم که با گذشت 3 سال محروم ماندن دختران از پوهنتون ها و مکاتب چقدر نگران کننده است؟
بسیار زیاد که شرم‌آور است برای ما، خصوصا وقتی که می دیدیم دنیاخه 2021 و 2020 دیدیم که در کانکور هر دوشون دختر خانمه بودن که نمای بلندترین نمای گرفته بودن و ما می بینیم که چقدر تغییرات آمده بود در افغانستان در حدود 20 سال دانشگاه، در تحصیل، در حکومت افغانستان. و مهمترین چیز است که بخوام که در نصوص افغانستان 50%شان زن است و وقتی که میبینیم که دست نباشه و ما نمیتونه که آموزش خود پیش ببرن، این معنی که در 20 سال آینده زنان افغان نپدید شوند و ما نمیتونیم بگذاریم که اتفاق بیفتد که زنها بخی فراموش شوند از کشور ما. و این بسیار یک فاز وحشتناک است که طالبان وقت دارن و کوشش میکنن بسیار رو تو آستا نسبت به رژیم اولشان میخواین که متبخی یک رقم آموخته بسازن مردم عام که دختر خانم ها نمیتونن تاثیر کنن و نمیتونن آموزش خود پیش دارن. اما بسیار زیاد تاثیر کرده از لحاظ کار خودم که کار تکنولوژی است و ما انجینیر به نیاز داریم یا در بخش های ریسرچ بسیار کم خانمه پیدا میشه و من از این ترس دارم که 5 سال به 10 سال بعد یک حد میرسیم که ما نمیتونیم بوجود که میخواییم که خانمه رو پیدا کنیم که من ما کار کنم و باشان کار بتیم، در این وقت نمیتونن که کار پیش رو چون دستشان ندارن تحصیل نکردن.
بر علاوه که اینا را در آینده بی سواد به بار میارن و آگاهی در مورد موضوعات مختلف نمی داشته باشن، دیگه چی مشکلات سر رای دختران قرار خواهد داد و اینا را با چالش های متعدد در زندگیشان رو برو خواهد کرد؟
در یک مرحله جدید در افغانستان شده اما رقم که من خودم می بینم در یوتیوب در رسانه‌های دیگر که زنها در خانه هستن و بسیار خوش معلوم میشن، دست و گذار می بینن میگیم وقتی که این چهره رو میبینیم، این تصویر رو میبینیم، یک احساس میده که این تاثیر که خانمان نمیتونن تاثیر پیش ببرن یا آموزش رو پیش ببرن، یک چیز نرمال شده را ایست که زن در خانه هستن، مشغول آشپزی و نظافت، بعضشان این کارشان است، یوتیوب پیش میبرن و این خود است. اما وقتی که این تصویرها رو مردای ما میبینن، مردای افغان، بچه های افغان این تصویرها رو میبینن، برشون نرمال میشه که جای زن در دانشگاه نیست، جای زن در دفتر نیست. و از طالب ها بیشتر ترسونی است که در خود در مردم عام اگر ما این رو کم یک احساس داشته باشیم، بسیار سخت میشه که در آینده این تغییر بیاریم. من ریسرچ پیش بردم و امروزات مرده و پسران افغانستان صحبت کردم و خودشان بر من گفته بودن که اما احساسی که یک وقت داشته که زن و مرد برابر هستن، آل این احساس ندارن، چون ایک قدر قدرت پروپاگاندای طالب هست که و هیچ زن رو نمیدینه روزانه و از او خاطر دخیزنشان تغییر کردن که جای زن یا جای هست که هیچ دیده ننیشه، در خانه هست.
مصاحبه با ساره واحدی، فعال حقوق زنان، را از رادیو آزادی شنیدید.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
میانجیگران بین‌المللی روز پنجشنبه دور دیگری از گفتگوها را به هدف ختم جنگ در نوار غزه در شهر دوحه پایتخت قطر آغاز کردند. رهایی گروگان‌ها یکی از اهداف دیگری این گفتگوهاست. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
با آغاز دور تازه مذاکرات صلح غزه روز پنجشنبه در دوحه، مقام‌های ایالات متحده، قطر و مصر با هیئت اسرائیل دیدار کردند. هدف از این مذاکرات ختم جنگ بین اسرائیل و گروه تندرو حماس است، گروهی که توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده. رهایی ده ها گروگان از بند حماس و جلوگیری از گسترش جنگ در منطقه نیز بخشی از این تلاش هاست. قصر سفید دیروز از همه جوانب خواست که در گفتگوها درباره برقراری آتش بس در غزه اشتراک کنند. جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید، در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CNN گفت که امکان پیشرفت در این گفتگوها هنوز وجود دارد. کربی افزود که معلومات نشان می‌دهد که ایران از تهدید خود برای حمله به اسرائیل به شمول احتمالاً از طریق گروه‌های نیابتیش دست نکشیده. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، گروه تندرو حماس در این گفتگوها به طور مستقیم اشتراک نکرده است. در همین حال وزارت صحت غزه در کنترل حماس دیروز اعلام کرد که شمار تلفات در جنگ دماها در غزه به 40,000 تن رسیده است. دیپلماتان ابراز امیدواری کردند که آتش‌بس در غزه ایران و گروه حزب الله لبنان را از دامن زدن تنش در منطقه باز دارد. ایران بعد از کشته شدن اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس هشدار داده که انتقام خواهد گرفت. ایران و حماس اسرائیل را به کشتن هنیه متهم کردند. او در دیاسد در تهران کشته شد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
شماری از ناظران میگویند که شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی موسوم به داعش برای تبلیغات و سربازگیری به دنیای مجازی روی آورده. شاخه ولایت خراسان داعش در جریان 3 سال حاکمیت طالبان در افغانستان مسئولیت سلسله از حملات مرگبار را در افغانستان پذیرفته. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
کمیته تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد در گزارش در ماه جولای گفت که افغانستان زیر حاکمیت طالبان به پناهگاه امن برای گروه‌های مانند القاعده و داعش تبدیل شده است. در کنار نگرانی‌ها از موجودیت شاخه ولایت خراسان داعش در افغانستان، نگرانی دیگر درباره گسترش حضور این شاخه داعش در دنیای مجازی است. لوکاس ویبر، بنیانگذار وبسایت تخصصی ملتن وایر، میگوید که شاخه خراسان داعش تلاش کرده که نسبت به هر شاخه دیگر این گروه به زبانهای بیشتر تبلیغات کند.
ISKP continues to expand its activities.
شاخه ولایت خراسان داعش به گسترش فعالیت‌هایش ادامه می‌دهد و اخیراً یک رسانه جدید ترکی زبان و یک مجله به زبان تاجیکی تأسیس کرده است. این شاخه داعش محتویاتش را در چندین شبکه شامل رسانه‌های اجتماعی و اپلیکیشن‌های پیامگیر منتشر می‌کند. این گروه فرهنگ سازمانی جهاد رسانه‌ای را ترویج و پیروانش را تشویق می‌کند تا محتوای تبلیغاتی را مستقلانه خلق کنند.
تیراندازی مرگبار 22 مارچ در نزدیکی مسکو پایتخت روسیه بار دیگر شاخه ولایت خراسان داعش را در محراق توجه رسانه‌های جهان قرار داد. در این تیراندازی که مسئولیتش را داعش پذیرفت، دست کم 144 نفر کشته شدند. مقام‌های آمریکایی با دنبال این حمله گفته بودند که اطلاعات آنان نشان می‌دهد که حمله مسکو توسط شاخه ولایت خراسان داعش صورت گرفته است. در روسیه دست کم 4 شهروند تاجیکستان به دست داشتن در این حمله متهم شدند. طاهر سفر خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی میگوید که به گفته مقام‌ها شمار چشمگیر از شهروندان تاجیکستان از طریق آنلاین به صف داعش جذب شدند.
یک مسئول دادستانی کلی تاجیکستان در گذشته می گفت که 90% شهروندان تاجیکی به صف داعش پیوستند از طریق اینترنت و شبکه‌های اجتماعی به این گروه جلب شدند. با قول محمد رضا خلیفایوف نماینده دادستانی، 85% آنها مهاجرانی هستند که در خاک روسیه به صف سازمان‌های تندگرد جلب شدند و با قول آنها مکثرا جوانان کم سواد تاجیک هستند که برای پیدا کردن جواب به سوال های ناروشن دینی به روحانیان علاهیده و شبکه های اجتماعی رو میارند و به دام تبلیغاتی سازمان های افرادگرا میافتند.
گروه دولت اسلامی به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می شود و شاخه ولایت خراسان آن در بخش های افغانستان و پاکستان فعالیت دارد. ویبر میگوید که این شاخه داعش همچنان تلاشش را برای ترغیب پیروانش به خشونت در بیرون از افغانستان به شمول غرب افزایش داده است. او افزود:
ISKP has significantly increased its external operations capabilities.
شاخه ولایت خراسان داعش به طور قابل ملاحظه قابلیت‌های عملیاتی خارجی خود را افزایش داده و حملات را در ایران، ترکیه و روسیه انجام داده و همچنان منافع خارجی را در داخل افغانستان هدف قرار داده است. این بخش از استراتژی منطقه‌ای و بین‌المللی است.
جنرال مایکل کوریلا فرمانده قماندانی مرکزی ایالات متحده در ماه مارچ به کمیته خدمات نظامی مجلس نمایندگان ایالات متحده گفته بود که تلاش های طالبان برای سرکوب شاخه خراسان داعش در افغانستان ناکافی است. به اساس گزارش ها از سال 2020 به این طرف ثناءالله غفاری به نام مستعار شهاب المهاجر رهبری شاخه ولایت خراسان را به عهده دارد. ایالات متحده بر اثر گرفتاری او 10 میلیون دلار انعام تعیین کرده است. رویترز به نقل از منابع خود گزارش داده است که غفاری 29 ساله پس از زخمی شدن در افغانستان پارسال به پاکستان گریخت و گمان می رود در ایالت مرزی بلوچستان مخفی شده باشد. حمله در نزدیک دروازه موسوم به ابیگیت میدان هوایی کابل در 26 ماه آگست 2021 که در آن 13 سرباز آمریکایی و دست کم 170 افغان کشته شدند، اولین حمله شاخه ولایت خراسان داعش در افغانستان پس از ورود طالبان به کابل بود. این شاخه داعش سپس مسئولیت برخی از حملات دیگر از جمله حمله به مقر ولایت بلخ و از بین بردن محمد داوود مزمل والی طالبان در این ولایت، حمله به هتل چینی ها و حمله به سفارت روسیه در کابل را نیز به عهده گرفت. ایالات متحده گروه دولت اسلامی داعش را در فهرست گروه های تروریستی شامل ساخته است و در سال 2017 سال شکست خوردن داعش در عراق و سوریه بزرگترین بم با وزن 9 تن معروف به مادر بم‌ها را علیه داعش در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار پرتاب کرد. وزارت دفاع ایالات متحده در آن زمان گفته بود که این بمب برای هدف گرفتن غارها و تونل‌های استفاده شده که جنگجویان داعش در آنها پنهان شده بودند. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام در هفته جولای اعلام کرد که داعش در عراق و سوریه در تلاش احیای خود است و تعداد حملاتش در این دو کشور در مسیر دو برابر شدن در سال جاری نسبت به سال قبل است. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، این فرماندهی در بیانیه گفت که داعش مسئولیت 153 حمله را در 6 ماه اول سال 2024 در عراق و سوریه پذیرفته است. طالبان گاهی میگویند که داعش در افغانستان تضعیف شده و شکست خورده و گاهی حتی از موجودیت داعش در افغانستان انکار میکنند. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در 18 جولای ادعا کرد که داعش در افغانستان حضور ندارد. متقی میگوید که مراکز داعش در بیرون از افغانستان باید نابود شوند.
ما با جهانیان همین صدا میکنیم که در منطقه بیرون از افغانستان مراکز داعش و امثالشان باید از بین برده شود. اگر نشود نقصان به تماماً میرسه مثل که ما و شما دیدیم.
اما شماری از تحلیلگران این ادعای طالبان را به دور از حقیقت میدانند. عارف سحر استاد پانتون در بخش امنیت و تروریسم بین المللی در بریتانیا میگوید که حضور داعش در افغانستان زیر سلطه طالبان خطر جدی به دنبال دارد.
داعش تلاش بر اینه که به طرف شمال افغانستان نفوذ کنه، در قدم اول امنیت کشورهای آسیای مرکزی رو به چالش بکشه و از اونجا بتونه که خطر جدی علیه منافع و نفوذ روسیه و در قدم بعدی چین ایجاد کنه. بنابراین حضور داعش و توسعه داعش تحت حاکمیت طالبان میتونه که خطر خیلی پیچیده منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای باشه.
شورای امنیت سازمان ملل متحد ضمن ابراز نگرانی درباره ادامه فعالیت داعش در افغانستان در اعلامیه سال گذشته گفته بود که شمار جنگجویان شاخه ولایت خراسان داعش و اعضای خانواده های آنها در افغانستان بین 4000 تا 6000 تن تخمین زده شده است. سحر میگوید که شبکه‌های مجازی یکی از ابزارها برای جلب و جذب افراد و فراهم شدن امکانات مالی به داعش بوده است. او افزایش حضور داعش را در دنیای مجازی نگران کننده می‌خواند.
به همان میزانی که حضور داعش در دنیای مجازی بیشتر شود، به همان میزان سطح امنیت و تهدیدات امنیتی جهانی بالا میره و داعش در این قسمت خیلی موفق کار کرده و از آدم‌ها و نیروهای متفاوت زن و مرد و از گروه‌های متفاوت استفاده کرده، از زبان‌های متفاوت استفاده کرده برای این که بتونه عملیاتشان را موفقانه انجام بده.
شاخه ولایت خراسان داعش در سال 2015 عمدتاً توسط جنگجویان ناراضی طالبان پاکستانی با سرکردگی حافظ سعید خان، یک فرمانده پیشین طالبان پاکستانی در منطقه در امتداد خط دیورند اعلام موجودیت کرد. سپس فعالیت‌هایش به ولایت‌های ننگرهار، کنر و جوزجان گسترش یافت. ناظران به این باور هستند که شاخه ولایت خراسان داعش حالا بیشتر به حملات سرخطساز در داخل و بیرون از افغانستان روی آورده است. روزنامه فایننشال تایمز در اواخر ماه مارچ از قول نانسی فیزر وزیر داخلی جرمنی گزارش داد که داعش را بزرگترین تهدید در جرمنی خوانده است. سارنوالان در بلژیم در ماه جولای گفتند که 3 نفر مظنون به عضویت در شاخه ولایت خراسان داعش با طرح‌ریزی یک حمله تروریستی رسما متهم شدند. اداره سارنوالی بلژیم گفته است که این مظنونین با 4 تن دیگر در بروکسل و برخی دیگر شهرهای این کشور بازداشت شدند. جنرال کوریلا در اوایل مارچ به سناتوران آمریکایی هشدار داده بود که شاخه ولایت خراسان داعش ممکن است در کمتر از 6 ماه به منافع ایالات متحده و غرب در بیرون از افغانستان حمله کند. وزارت خارجه ایالات متحده در 5 اسد اعلام کرد که برای ارائه اطلاعاتی که منجر به اخلال شبکه مالی شاخه ولایت خراسان داعش شود، $10 میلیون انعام می دهد. این وزارت در بیانیه گفته است که این شاخه داعش در افغانستان مستقر است و بیشتر از استخراج منابع طبیعی، به ویژه استخراج غیر قانونی